جلسه تهران یک جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای مایک با 10 سال هوشیاری از کشور آمریکا می باشد. از ایشان دعوت می کنم سخنرانی خودشان را شروع کنند. ضمن جلسه امشب تهران ای در سایت تهران ای.org ذخیره خواهد شد. خانم نازنین، جلسه دست شما، بفرمایید.
Frank, we are ready to hear you.
Okay. Hi, everybody. This is my...
Would you mind saying that? Because it's recording, so I can...
Oh, my name is Frank. I'm an alcoholic.
Oh.
Absolutely.
Yeah.
The Farsi, my...
Yes.
My... Wait, did you want to speak?
Should I go ahead? Did you want to say something else?
No, I was going to start unless you wanted to comment.
Sure. No, I'm not allowed to comment. I can just.
Okay.
فرنگ هستم، یک الکلی. اسمشون هم روی فارسی روی کاغذ پرینت کرده بودن، تو ویدیو نشون دادم.
So, hello everyone. The way I like to share is there's experience, strength, and hope. But what I like is what my life was like, why I sought help, what I found in AA, and what my life is like now.
سلام میکنم به همگی. چیزی که امروز میخوام مشارکت کنم اینه که من چطور زندگی میکردم، چه اتفاقی برای من افتاد بود، زندگیم چطور بود و با چه اتفاقی باعث شد که من به AA بیام و امروز زندگی من چگونه هست.
So for me growing up, I was emotionally distant from everyone. It was just my own little center of the universe. I don't know what happened, but I have no lasting friends from my first 50 years of life.
50?
50.
همینطور که من بزرگ می شدم، زندگی من اینطوری بود که من همیشه از لحاظ روحی و احساسی از آدم خیلی فاصله داشتم، نمیتونستم کانکت بشم، در نتیجه خیلی خاص بودم، در نتیجه باعث شده بود که من هیچ دوستی از زمان قدیم حتی تا 50 سال توی زندگیم هیچ دوست طولانی مدتی نداشته باشم.
So I made money selling marijuana and I left college and traveled around the world seeking the purpose of life. The why am I here?
وقتی جوان‌تر بودم ماریجوانا می‌فروختم و پول در می‌آوردم. مدرسه را ترک کردم و با پولی که در می‌آوردم رفتم دور دنیا مسافرت کردم تا و دنبال هدف زندگی بودم و چرا مثلا من تو این دنیا هستم.
When I was about 28, I joined a cult for raising higher consciousness. And this cult, supposedly, the people in the cult were chosen by, it includes Hafiz, Jesus, Buddha. I was delusional in being chosen by the gods to be in this special cult, which was going to save society.
من برای اصلا برای سبب من توی 17 سال در یک کالت بودم، یک فرقه دینی مذهبی که توی اون ما دنبال وجدان برتر بودیم، نیروی برتر بودیم و توی اون فرقه به ما گفته بودن که شماها یک آدم های برگزیده هستید، کسایی رو که ما میپرستیدیم حافظ و مسیح و انسان های برتر بودن، بودا بودن و ما فکر میکردیم. من کلن توی توهم این بودم به وسیله این کالتی که توش بودم، این فرقه مذهبی، که من برگزیده هستم و ما قرار بود دنیا رو نجات بدیم.
So in the cult, I was married for 10 years and then another 20 years. And then I left the cult after that 2 years. But my second wife was very angry all the time. And that's when I really started hiding, drinking vodka to buffer what was happening.
من اول برای 10 سال وقتی تو اون فرقه بودم، تو اون فرقه مذهبی بودم، اول برای 10 سال با یه نفر ازدواج کردم، یه همسر داشتم و بعد 20 سالگی یه همسر دیگه داشتم و تو اون سال آخر ازدواج دومم اینطوری بود که شروع کردم به قایم کردن مشروب خوردنم و زیاد مشروب خوردنم به خاطر اینکه همسر دومم خیلی آدم عصبی و خشمگینی بود و این باعث می‌شد من بیشتر به سمت الکل برم.
The reason I sought help, and my wife, that wife was head of chemical dependency for a hospital, and she did not know how much I was drinking. I was lying, cheating, sneaking. She didn't even know, because as an alcoholic, we're very good at lying. That's all.
اون همسر دومم رئیس قسمت ترک الکل و مواد و اینا توی بیمارستان بود و همه چیز رو درباره بیماری می‌دونست. نتیجه من ولی من خیلی خوب قایمش می‌کردم، چرا که به عنوان یک الکلی در دروغ گفتم قهار بودم و مشروب خوردنم رو قایم می‌کردم، خیانت می‌کردم و کلان همیشه در حال زیرابی رفتن بودم، ولی همسرم هیچ وقت نفهمید، متوجه نشد.
So in AA, there's the addiction of the body and the obsession of the mind. So my neurosis or obsession of the mind, and plus I would have a drink and keep drinking, was almost like my own liar or hypnotist. And it would say to me, I can handle this. It won't be that bad. If anything bad happens, it won't be today. If your wife yelled at you like mine yelled at me, you would drink too. And I'm not good enough. I'm an imposter. I'm very special. The gods have chosen me. And what's the point of doing, what's the point of life? Why not just have fun? And because we're all going to die. It's a lot at once. So that's what I wrote down as.
به عنوان یک الکلی من اعتیاد آلرژی فیزیکی داشتم، یعنی اعتیاد بدنم بود که همیشه بدنم میکشید، ویار داشت و همینطور بعد از اینکه یک لیوانو میخوردم دیگه نمیتونستم استاپ کنم و مرتب میخوردم، مشروب میخوردم، ادامه میدادم. دیگه اینکه وسواس فکری رو داشتم و مرتبش فکر میکردم و اینطوری وسواس فکری من هیپنوتیزم کننده افکار خودم بود، یعنی منو قانع میکرد، با هم صحبت میکرد که خب تو الان نیاز داری، چه فایده، حالا مصرف کن. یا اگه زن من همیشه، خانم من همیشه سرم داد میزنه، عصبانی، اگه زن تو هم سرت داد میزد میرفتی مشروب میخوردی. و در این حال تمام این حسایی که من کافی نیستم و میخوام اینجوری خودمو یعنی خالی کنم و دوباره از اون طرف فکر میکردم که من برگزیدم و خدایان منو برگزیدن، پس من حق دارم هر کاری میخوام بکنم و حالا که هممون 2 روز زنده ایم چرا که نه بذار مشروب بخورم. و به هر حال مغزم منو راضی میکرد که دوباره مصرف کنم.
So I drove at least 1,000 times drunk, crashed a car 3rd time, and got what's called a driving under influence, DUI. And I could not, in the big book, I could not get sober and I could not get drunk. At a certain point, it just wasn't working anymore.
من حداقل 1,000 بار با در حالی که مسئولم رانندگی کردم، 3 بار ماشینم رو کاملا زدم، تصادف کردم و داغون کردم. و اینا اسمش هست DUI، میشه رانندگی تحت تاثیر الکل و جرم حساب میشه. و من هیچ وقت حتی این باعث نشد که الکل خوردن رو بذارم کنار. و توی کتاب بزرگ میگه من نمیتونستم استاپ کنم و نمیتونستم ادامه بدم.
So this is what I found in AA. I was not alone. I was understood and accepted. There were people like me who were hiding, lying, unable to stop. And one alcoholic talking to another. No judgment.
به AA چیزی که پیدا کردم این بود که من تنها نیستم و همه دور هم جمع شدن برای مشکل مشترک و به سادگی اینکه یک الکلی با یک الکلی دیگه صحبت میکنه میتونستم هوشیار بمونم. خیلی ساده که فقط درد یکم دردم.
My home group is at 5:30 in the morning and I go almost every day. We have chips, sobriety chips, coffee, we read, we share, we do three different prayers all together and meditate. It's very connective for me as an experience.
گروه خانگی من 5:30 صبح تو اینجا هستش. یک گروهی که ما توش کافی می نوشیم، سکه پاکی داریم، مشارکت می کنیم، 3 دعای مختلف می خونیم هر روز و مدیتیت می کنیم. و به نظر من این واقعا باعث میشه که من با بقیه کانکت بشم.
I also found the steps. And step one, I'm powerless over alcohol and my life is unmanageable. If I started drinking, I would just keep drinking until I got high and then drink some more and then pass out usually. But my life was unmanageable. The key thing for unmanageable to me was I could not manage the negative consequences I was creating in my life. 2 wives gone, each got a house, being in the cult, $250,000 later, all from drinking. Kind of a mixture of drinking and my own insanity.
و بعد من تو پاراگراف قبلی برمیگردم که باعث میشه ما کانکت بشیم و آرامش به من میده. و بعد من قدم ها رو پیدا کردم. قدم یک اینجوری بود که خب وقتی من مشروب میخوردم انقدر مشروب میخوردم که انقدر بالا برم و انقدر مست بشم که از حال برم و خوابم ببرم. و اینجا توی قدم یک میاد میگه که من در مقابل الکل بیقدرتم، عاجزم. و اون نشون میداد الکل خوردن من اینطوری بود. و دیگه اینکه زندگی من غیر قابل کنترل شده بود. حالا چطور زندگی من غیر قابل کنترل شده بود؟ این بود که من نمیتونستم دیگه جلوی این اتفاقایی که به خاطر الکلیسمم میافتاد و به خاطر مشروب خوردنم میافتاد و خیلی اتفاقات منفی بود بیستم. دیگه نمیتونستم باشون چه کار کنم. مثل این که یک چهارم میلیون دلار رو از دست دادم سر ازدواجام، خونه هامو از دست دادم و همش به خاطر عقل ناسالمم بود و اون فرقه مذهبی که توش رفته بودم و من سلامت عقل نداشتم. در نتیجه زندگی من غیر قابل کنترل شده بود.
So with step two, to me what's very important is everyone has to internalize this program. I find my own truth. So for me, I liked, you don't have to believe any of this. You work the steps and see if there's a payoff for you. So step two said, is just about, can I be open?
در قدم من توی این برنامه متوجه شدم که همه باید این برنامه رو به صورتی که خودشون میخوان درک کنن. و من در قدم دو متوجه شدم که اینطوری هستش که تو لازم نیست همه چیزایی که تو این قدم ها میگه و تو این برنامه میگه باور داشته باشی و قبول کنی، فقط کافیه به روش خودت، به با تلاش خودت انجامش بدی و ببینی که چه آوتکامی برای تو داره، کنم آوتکام فارسی باشه، چه نتیجه برای تو داره، چی تو زندگی تو میاره. و تنها چیزی که قدم دو به ما میگه اینه که آیا من میتونم ذهن باز داشته باشم.
And then step three, which requires willingness to believe there's something greater in the universe, which for me, and I am a excessively self-centered, extravagantly important alcoholic, it was a surprise. Like, yeah, there is something greater than me, although most of the time all I'm thinking about is me. But step three is willingness.
در قدم سه تنها چیزی که ما باید داشته باشیم اشتیاق و تمایل به اینه که قبول کنیم یه قدرت برتری هست و من به عنوان یک الکلی فوق العاده خودخواه و الکلی که فکر میکنم مرکز جهانه و مهمترین آدم دنیا هستم این حرف رو میزنم، باز هم من هم میگم میشه که فکر کرد و تمایل داشت به اینکه بدونیم که یک قدرت برتری تو این جهان هست.
And then step four is really about honesty. Can I write down my resentments, fears, harms? But what I found step four, the greatest thing was, if there is a problem, that problem is me. I'm bringing something to it. Usually what I'm bringing is some form of self-centered fear. What am I afraid of losing or not getting?
در قدم چهار درباره صداقت، اینکه من بیام رنجش هامو، ترس هامو و خسارت ها و ضربه ها و ناراحتی هامو بنویسم روی کاغذ و در نهایت به این نتیجه میرسم که تمام چیزهایی که اتفاق افتاده و من ازش ناراحت بودم، من ازش رنجش گرفتم، کرده خودمه و تمامم دلیل پشتش بیشتر ترس بوده، ترس های خودخواهانه، ترس های از دست دادن یا به دست نیاوردن.
And step five is where I actually began to feel more belonging, and I began to feel that I could be forgiven. And that was telling someone. Then step six, which is like, oh, you go ahead.
قدم پنج درباره اینه که برای من اینطور بود که بیشتر شروع کردم به احساس کردن و احساس این که من تعلق دارم. من تعلق دارم چرا که با یه نفر هر چیز رو به اشتراک گذاشتم. و قدم شیش
Step six for me is a pause. Like, am I entirely ready to have the defect removed? Or another thing I like to think of, can I see how much this defect is hurting me? Can I see how much this fear is keeping me from myself, my wife, other people, my higher power, or this resentment? And sometimes the answer is, I'm not entirely ready. And then I'm just stuck with it until I am entirely ready.
قدم شیش برای من یک لحظه مکس پاس کنم، مکس کنم و فکر کنم که آیا من واقعا کاملا حاضرم که از این نقایص خالی بشم، از این رنجش ها خالی بشم و اینه که من درست دربارش فکر کنم و ببینم که من چقدر درک میکنم این تأثیری که این نقص داره روی من میذاره و چقدر منو داره از بهترین خودم دور میکنه و چقدر داره من از همسرم، از اون کسایی که باید بهشون نزدیک باشم و خدمت کنم دور میکنه. آیا من به این درک رسیدم درباره این نقصم؟ و بعضی وقتا جوابم نه، اینکه نه من کاملا به این درک نرسیدم و ممکنه بیشتر طول بکشه. یعنی واقعا درباره اینه که من نگاه کنم و ببینم که این نقص و این رنجش داره چه تاثیر منفی تو زندگی من میذاره، تو روابطم میذاره.
And this program is not for everybody, because here's step 7, where I say, my higher power, please take this defect from me. I surrender, give it up, turn it over. You know, that's going to sound crazy to most people, but it seems to work for me.
و بعد اینجا میرسیم به اینکه این برنامه برای هر کسی نیست. چرا که ما در قدم 7 باید من باید بشینم تسلیم بشم، اون بخوام اون نقص و مشکل رو بذارم کنار و بسپرم به قدرت برتر. و اینجاست که باید بشینم و اون قدرت برتر رو داشته باشم که نقایصم و مشکلاتم رو بهش بدم. و به نظر بعضی این جنون میاد، دیوونگی میاد، ولی داره جواب میده، خوبم داره جواب میده برای من.
With step 8, the first thing I do is forgive the person, place, or thing who I think hurt me. And I also accept myself that I acted in some way that it's not who I want to be. And then I write down, do I need to make an amends? It's my step 8.
در قدم 8 به اینجا میرسم که باید ببخشم اون شخص و مکان یا اون چیزی رو که به من آسیب رسونده، همینطور خودم رو ببخشم برای کارهایی که کردم و اون نمیخواستم اون آدم باشم ولی به خاطر کارهایی که کردم. و اینجا باید پیدا کنم که کجاها و به چه کسایی من باید جبران خسارت کنم و اینجا میشه قدم 8.
Then step 9, I make the amends and I say, I'm in recovery. I did this. Is there anything I've forgotten? And is there any way I can make it right? I just made an amends to my wife last week and now I'm doing what she asked me to do to make it right.
Excuse me. در قدم 9 من جبران خسارت میکنم. به اون طرفم میگم که من توی بهبودی هستم و منو چی کار میتونم بکنم که منو ببخشی، و بعد اون کاری که اونا میگن رو انجام میدم. مثلا به عنوان مثال همین هفته پیش من یه کاری کردم که باید بابتش برای همسرم جبران خسارت میکردم و الان دارم کاری رو میکنم که گفته انجام بده تا منو ببخشه.
And then the last part of step 10 is to visualize, how do I want to act the next time? Like, next time, can I remember my higher power is with me and not yell? Or can I pause when I'm upset?
The last part of step 9 or 10?
10. So, yeah, so step 9 is the amends. 10 is how to visualize the next time. And I do this. Go ahead.
در ادامه قدم 10 باید من به رفتار روزانه خودم نگاه کنم و ببینم خب دفعه دیگه من چه کاری رو میتونم درست انجام بدم که این خسارت ها رو وارد نکنم و مجبور نباشم معذرت خواهی بکنم. باید اینو ویژوالیش بکنم، تصویری بکنم، ببینم و بدونم که قدرت برتر من داره با من روزانه راه میاد، همراه همه.
And I do this process, you know, I went through the steps, but I do it every day whenever I get upset, and I do it with a sponsee. And to make it simple, I made a little card. I call it the daily spot check. It's step 4, and then step 5, tell someone, step 6, 7, 8, forgive yourself, and step 10. Because I'm a guy and I'm a little bit slow, so I need something to relate to. And I get lost in things.
برای این من هم یک کارت درست کردم که برای روزانه توی قدم ده رو انجام بدم. این کارتیه که درست کردم برای انجام روزانه قدم ده برای راه جام، و یک طرفش نوشته چک تراز روزانه و تراز گاهی روزانه، یه طرفش قدم چهاره، یه طرفش قدم پنج و شیش و هفت و هشته که بچه کاره باید بکنیم. و چون من یک آقا هستم و ممکنه یادم بره، ولی این کارت باعث میشه که ما انجام بدیم. Cool.
And then the last part is then I call another alcoholic and ask how they are doing, which I fail at most days, but I try to do about four times a week at least.
و آخرین قسمت اینه که من به یه الکلی دیگه زنگ میزنم و از حالشون میپرسم اونم چطور داره میگذرونه، و خیلی وقتا هم اینو درست انجام نمیدم، ولی سعی خودم میکنم حداقل چهار بار در هفته به الکلی دیگه زنگ بزنم.
We lost you here for a few moments. Or I lost you, but it's okay. Okay. So now, what is my life like now? So I tried to look for what's right instead of what's wrong. And there's a chapter in the big book called Acceptance is the Answer, and something called One's Magic Magnifying Mind. So if I look for what's wrong, I'm going to see what's wrong. And if I can appreciate and look for what's right, then I can see more of what's right and participate in it.
من سعی میکنم بیشتر دنبال این باشم که چی درسته تا اینکه چی غلطه. و در قسمت توی کتاب بزرگ یک فصل هست که میگه پذیرش جواب همه سوالهای ماست، جواب همه مشکلات ماست. و خیلی جالبه وقتی که میبینی ذهنتون میتونه به عنوان یک بزرگ کننده امیدوارم درست گفتم فارسی شو بزرگ کننده جادویی باشه و هر چیز رو یه بزرگ بکنه، و بهترینه که بهش تغذیه درست بدی، چیزهای سالم بدی.
And I've had about 20 sponsees. I have two that are, I have a number in prison. One guy in prison, he illuminated each of the 12 steps. And in fact, some have been featured in the Grapevine. I don't know if you get this one, but there's a little prison article on how he does AA in prison.
من حدود 20 تا راهجو دارم که یه سریاشون توی زندان هستن و یکیشون کار تصویرسازی تصویرگری کتاب ها رو میکنه و 12 قدم رو تصویرسازی کرده. و نمیدونم شما اونجا گریپ واین رو میگیرید، مجله AA هست و توی اون مجله چاپ شده تصاویرش و داستانش هم هست، یکی از راهجوها توی زندان.
So what I've also, what my life is like now, I also do a lot of service work, which includes secretary for meetings, treasurer, handling the money, general service, intergroup, public information. I give talks at drunk driving school, and bring meetings to many other institutions where people are locked up, whether it's prisons, psychiatric rehab centers. And just like Bill and Bob would go to hospitals, I'm part of a group that goes out and brings meetings to people who may be alcoholic.
قسمت دیگه این که زندگی من اکنون چگونه هست اینه که من خیلی خدمت انجام میدم. توی جلسه های مختلف خدمت های مختلف دارم، از منشی، خزانه دار، بین گروه، نماینده بین گروه، و حتی سخنران برای جاهایی که مثل مدرسه هایی که میری و درباره الکلی صحبت میکنم، برای کسایی که به حال تیکت گرفتن، جریمه شدن، اومدن به خاطر اینکه زیر تحت تاثیر الکل رانندگی کردن، برای مؤسسه های مختلف که آدم ها توش زندانی هستن و نمیتونن ترک کنن اونجا رو، مثل زندان ها، حتی کمپ ها و مؤسسه های بیمارستان های روانی و سعی میکنم همیشه پیام AA رو این طرف اون طرف ببرم برای کسایی که ممکنه مشکل الکلیست داشته باشن، همون کاری که بیل و باب و ببخشید بیل و باب میکردن. این اقا به هم وصلن، من دیگه وصل بودم بیل و باب میکردم کوفاندن و مؤسسام.
For me, the shift is what brings me happiness. And I thought what would bring me happiness would be emotional and financial security, prestige, status, affection, and control. And then what I found in AA is what brings me happiness. Acceptance, confidence in my higher power, and service.
و چیزی که برای من باعث شد که اون تغییر به وجود اومد و برای من خوشحالی آورد و احساس خوشبختی و رضایت در واقع از زندگی آورد، پذیرش بود و اعتماد داشتن به قدرت برترم و همینطور خدمت. اینها باعث تغییر اساسی تو زندگی من شد.
So the last thing is, in the Bible, there's a story about Lazarus, who Jesus rose Lazarus from the dead. And my interpretation of that is, it was like Lazarus wasn't dead. It was like waking him up to his life. And that's what I felt in AA. I kind of woke up to there's a bigger life beyond my just very small world with Frank. And I'm very glad to be here. That's all.
Thank you. آخرین چیز اینه که در انجیل یک داستان هست که میگه که عیسی مسیح لازاروس یک شخصیتی بود که از مرگ اینو بلند میکنه، زنده میشه، رستاخیز پیدا میکنه. و ترجمه من از این هست که لازاروس رو در واقع به زندگی، چشمش رو به زندگی باز کرد، برگردوندش به زندگی که اون باید می‌داشت. و این اتفاق برای من افتاد و باز شد که بیام به زندگی، چشمم باز بشه و در واقع از اون به این بیام. و این همون چیزی که من برای گفتن داشتم و ممنونم که من گوش کردید.